سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء: انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. حضرت فرمود: من نمیپسندم شما اهل فحش بشید، زبان به ناسزا باز بکنید. ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوب فی القول. این خوبه که بگید چه کردن، اعمالشون رو توصیف کنید، احوالشون رو بیان بکنید. این مطابق با ثواب است. دربهای رحمت الهی بیش از پیش بازه برای تعجیل در امر فرج مولانا المظلوم، مولانا الغریب، ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. و انما المقصود من الحدیث علی تقدیر صحتهی تنبیه الخثعمیه علی تطبیق العام علی ما سألت عنه. بحث در مورد قیاس و دلیل از سنت بر حجیت قیاس بود. رسیدیم به روایت دوم، حدیث خثعمیه که گفت: از رسول خدا سوال کردم راجع به قضاء حج پدرم، پدری که از دنیا رفته و فریضه حج انجام نداده، اینفعه ذلک؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم: اگر پدر دینی داشت، دینی بدهکاری به مردم داشت، تو او رو قضا می کردی؟ اکان ینفعه ذلک؟ قالت نعم. قال فدین الله احق و بالقضا. از این استفاده کردن به بیانی که گذشت برای قیاس. اشکال اول ایشون این بود، فرمود شما دارید به مشرع، ببینید مرحوم مظفر تعبیر به مشرع کرد، نبی اکرم رو شارع می دانند، شما دارید به مشرع بر اساس اون روایاتی که هست در مورد نبی اکرم، هم در کافیه شریف است هم در بهار است، که الله تعالی و تبارک تفویض فرمود تشریع رو به نبی اکرم ارواحنا له الفدا، لذا شارع می دانن اینها. صاحب کتاب تطور هم در همین کتاب تطور اجتهاد ایشون هم این بحث رو آورده و بحث کرده که تو حقیقت شرعیه آدرسش تقدیم محضر شد. پارسا مشرع کسی که منصب تشریع دارد او بیاد قیاس بکنه؟ تا بخواد علم به حکم فرع پیدا کنه از راه قیاس. مالکم کیف تحکمو. خب لذا فرمود با این برداشته از روایت یعنی حجیت قیاس باید قائل بشیم که این روایت جعلیه، ولی آیا میتونیم یه جوری درستش کنیم؟ انما المقصود، یعنی دست برداریم از این که این روایت مربوط به حجیت قیاس باشه، لذا نگیم فاسد بودن متن بنابر فهم قیاس سبب می شود بگیم روایت جعلیه، بذاریم کنار. انما المقصود من الحدیث علی تقدیر صحته. چیه؟ من قبل از اینکه این رو ادامه بدم شما یه دور صفحه 536 رو بیارید ببینید انشالله تعالی خواهیم رسید. مرحوم مظفر قبلا به شما وعده داد، فرمود منصوص العله این رو ما بهش قائلیم، یعنی قائلیم که منصوص العله حجیت داره و دلیلش هم حجیت ظواهر است از نظر ایشان رضوان الله تعالی. صفحه 536 به همین تصریح میکنن و صحیح ان یقال ان منصوص العله و قیاس الاولویه هما حجتان ولكن لا استثناء من القياس لانهما في الحقيقه ليس من نوع القياس بل هما من نوع الظواهر فحجيتهما من باب حجيت الظهور. چرا از باب حجیت ظواهر؟ 536 537 شروع میکنن به توضیح دادن، میگن ببینید، حالا درسشو که اونجا نمیدم، فقط میخوام اون نکته‌ای که اونجا داره عرض کنم تا اینجا استفاده کنم، درسش انشاءالله سر جای خوده. ایشون میفرمان وقتی ذهن عرفی استظهار عرفی به این مثلا اگر روایت باشد برخورد بکنن به این عبارت الخمر و حرام و لانه مسکر، از این عبارت ذهن عرفی ممکنه چی بفهمه؟ ممکنه اینو بفهمه که این لانه مسکر علت تامه برای حرمت خمره. میدونید معنای علت تام فهمیدن این چیه؟ معناش آن است که در حقیقت موضوع حرمت خمر نیست، بلکه خمر یک مصداق و یک مثال است. پس موضوع حرمت چیه واقعا؟ ایشون اونجا به شما میفرمد موضوع حرمت یه عنوان عام اونم چی؟ مسکر. در حقیقت این بوده حرم المسکر. اگر فرمود الخمر حرام لانه المسکر، چون خم یکی از مصادیق مسکر، اگر ذهن عرفی به استظهار عرفیش به این نتیجه رسید که این یعنی این، خب اینو بهش قائله. اگر ما اومدیم دیدیم مثلا نبیزم مسکر است، خب برش بار میکنیم حرمت را، ولی اینکه قیاس تشبیهی نشد، این از جزئی به جزئی رسیدن نشد، این شد تطبیق عام بر مصادیقش، چون مسکر عنوان عام می بود که حرمت به او خورده بود. حالا هر چه که مسکر باشد، خمر غیر خمر، این از باب اکرم العلماست تطبیقش بر زید عالم، بر بکر عالم، این قیاسه. وقتی شما علما رو تطبیق میدادید بر زید عالم میگفتید پس وجوب اکرام دارد، بکر عالم میگفتید پس وجوب اکرام دارد، یعنی حجیت ظواهره از باب انطباق قهری عنوان آن بر مصادیقش. یه مصداقی ذکر شده، این مقدار از اونجا تو ذهنتون باشد تا برسیم انشاءالله مفصل درس بدیم. حالا مرحوم مظفر میخواد این روایت رو و روایت بعدی رو از همین راه حل بکنه. میگه مقصود در این روایت میدونی چی بوده؟ مقصود خدمت شما یه عنوان جزئی نبوده تا شما بخواید برسید به حکم یه جزئی دیگه بگید قیاس، بلکه مقصود حضرت ارواحنا له الفدا تنبیه، تذکر دادن خصمیه است. به چی میخواد ذهنشو تنبیه بده؟ به چی میخواد آگاهش کنه؟ که موضوع حکم یه عنوان عام هست. عنوان عام اونم چیه؟ اونم این استش که کل دین یجب قضاءه. موضوع وجوب قضا فقط این نیست که دین الناس، دین الناس یه مصداقشه، درست مثل همین خمر یه مصداقشه. با این حضرت خواست ذهنه، با این که گفت اگر پدرت مثلا یه بدهکاری داشته باشه تو بدهکاری رو بری قضا بکنی، قضای دین بکنی بهش نفع میبخشن، میخواست بگه بابا یه موضوع عامی ما داریم که کل دینن یجب قضاءه. خب حالا انطباق این عنوان بر مصادیقش این انطباق قهریه، این از باب حجیت ظواهره، این قیاس نیست. یه دین دین الناس هست، یه دین دین الله هست، قضاء حج. این روایت بخواد اینو بگه، استظهار ما اینه، مثل همین الخمرا حرام لمن و عینه و قیاس. این چه ربطی به قیاس داره؟ کجا ما از جزئی به جزئی رسیدیم؟ کجا حضرت میخواد از جزئی به جزئی برسیم؟ فقط یه نکته میماند که شما از مرحوم مظفر سوال بکنی، اون از که شما فرمودید انما المقصود تنبیه خصمیه، تنبیه آگاه کردن. آخه آگاه کردن جایی معنا دارد که یه قفلتی باشه، بگیم تنبیهون، اصطلاح تنبیهون جایگاه کاربردیش اینجا، یه قفلتی باشه. آیا اینجا قفلتی هست؟ میگه آره، چون بحث قضاء حج دین الله بوده، که این تو ذهنش نتونست خصمیه این رو درک کنه، بفهمه که قضاء حجم از اقسام دین الله هست. لذا حضرت با این پرسش آمد رو تنبیه بده، بگه ببین همونجوری که دین و بدهکاری به مردم دین است، قضاء حجم یه نوع دین است، منتها دین الله. لذا اینجا تنبیه دادن از جانب نبی اکرم ارواحنا له الفدا جای داشته، لذا مقصود این تنبیه. این هم اشکال دوم ایشان و این هیچ ربطی به قیاس ندارد. انما المقصود من الحدیث علی تقدیر صحتهی تنبیه الخصمیه علی تطبیق العام. عام از کجا پدید آمد؟ اینا رو دیگه باید شما از این نکات که من گفتم اون گوشه یادداشت کنید. علا تطبیق العام علا ما سألت عنه، تطبیق دادن یه عام بر آنچه که سوال کرد از آن چیز خصمیه. چی سوال کرد؟ قضاء حج. و هو اعنی العام، دیگه نمیخواست این رو، مثلا این دیگه مرجع ضمیر فکر نمی کنم اینقدر سخت باشد که انسان نیاز به تبیین داشته باشد. و هو اون عام وجوب و قضاء کل دین است، یعنی کل دین یجب قضاءه. این از تعلیل این است که همینی که عرض کردم، آخه از کجا میگی تنها مقصود تنبیه؟ تنبیه نیاز داره به منشأ قفلت، میگه آره منشأ قفلت بوده، منشأ قفلتش خفا بوده، خفا. از خفی علا این خصمیه ان الحجه مما یعد من الدیون، اینو نمیدونسته و حضرت در این بیانش میخواست او رو ملتفت بکنن، بگه بابا تمام دینها یجب القضا، قضاء حجم از دیون است، لذا انتباه قهری است. از خفی علیها ان الحجم ما یعد من الدیون التي یجب قضاؤها عن المیت و هو اولا بالقضا، تازه نه تنها یجب بلکه اولاست به این که قضاش واجب باشد. چرا؟ چون اون دین الناس است، این دین الله است. ناس کجا؟ الله کجا؟ لانه چون خدمت شما عرض شود که وجوب حج یا قضای حج دین الله است. ولا شک فی ان تطبیق العام علی مصادیق المعلومه، این مصادیق المعلومه این صفت معلومه را برای شمایی که الحمدلله پیش ما مباحث مربوط به عام و خاص رو خوندید این قید مشخصه. یه بحثی داشتیم شبهه مصداقی، چقدر مشکل بود دیگه، رفقای کتابستون بودن، از مشکلات و از چیزایی است که هر روز فقه بهش مبتلا. علی مصادیق المعلومه لا یحتاج الی تشریع جدید، این نیاز به تشریع جدید نداره. منظور تشریع جدید چی؟ قیاس در مقابل عمل به ظواهر. چون چی داشتیم میخوندیم؟ مقصد ثالث موضوعش هر چیزی که به عنوان دلیل میتواند در استنباط حکم شرعی استفاده باشد. یکیش ظاهر بود، رسیدیم به این شماره که قیاس باشد. قیاس یه تشریع جدیده، میگه نیاز به تشریع جدید قیاس ندارد، دوست همون حجیت ظواهر مشکل حل هست. ولا شک فی ان تطبیق العام علی مصادیق المعلومه، مثل زیدون العالم، بکرون العالم که میدانیم عالم است، اگر تطبیق بدیم اکرم العلماء رو برش وجوب اکرام رو بار بکنیم، این قیاسه؟ این یعنی جزی به جزی رسیدنه؟ نه. ولا شک فی ان تطبیق العام علی مصادیق المعلومه لا یحتاج الی تشریع جدید غیر تشریع نفس العام، همون نفس هم کافی است، حجیت زوایه. چرا لا یحتاجو؟ لان الانتباق قهری و انتباق عام بر مصادیق معلومش قهری است، دست ما نیست، حکم اون که مصادیق روشن می شود. ولیس هو من نوع القیاس، انتباق که قیاس نی، که تمسک به ظاهر که قیاس نیست. بفهم
فرقی
داره. فرقش داره
که
آدم
اونجا
بخوام
مثل اینجا بگم
یه فرقی داره. آره ما قبول داریم اونجا این است که خود مولا به زبان آورده کل عالمه، اینجا نفرمود وجود مقدس نبی اکرم ارواحنا له الفدا، نفرمود بله یجب قضاء و کل دینن، ولی اینجوری نفهم.
این میشه همون علتی که اینا میخوان قیاس رو بر اون مبنا بچینن دیگه. خب شاره بیان نکرده، اینا میان یک اصلی رو، یک اصلی وجود داره علتش رو در میارن، شاره نفهمون داره، اینا خودشون در میارن.
گفتیم خودشون در بیارن به درد نخور است، لذا اول اومدم بابا جان، مولا جان، آقای جامعه یا نور چشمم، همه کس من، عزیز دلم، اومدم اینا رو درس دادم. دقت کردی؟ وگرنه میتونستم اینا رو درس دادم، عبارتم حل بکنم، ولی اینا رو درس دادم. ببین تقریرات تو، شما که ماشاءالله همه چیز رو می‌نویسی، ببین تو تقریر چی گفتم؟ اگر ذهن عرفی به استزار عرفیش، ملاک این و اون نیست، این آقا و اون آقا نیست، چند بار قید زدم ذهن عرفی به استزار عرفی، گفتم اگر ذهن عرفی به استظهار عرفی برسد خمر موضوع حرمت نیست، بلکه این مسکریت است. یعنی این کلام در حقیقت میخواسته این باشه، حرام المسکر. حالا یکیش مثلا چون تو سوال سائل خمر بوده، آیا خمر حرام است؟ امام ارواحنا لهم فدا فرمودن خمر حرام، ولی اینو به دست عرف گفتم، اگری هم گفتم شرطی، گفتم اگر عرف به ذهن عرفیش، به استظهار عرفیش برسد به این که موضوع اینجا مسکریت است، لذا هم بر خم صدق میکنند، هم بر نبی صدق میکنند، هم بر فوقها صدق میکنند، هر بر هر چیزی مسکر است، چون انطباق عنوان عام بر مصادیقش قهری است. بله تو اینجا این با این هم یه فرقی دارد، اینجا خودش فرقه العلماء، اینجا نفرموده بود المسکر، ولی اگر ذهن عرفی به استظهار عرفیش، پس منصوص العله اینا چجوری حجت میدانن؟ چجوری تمام نکتهشو درس دادم دیگه، میگن اگر چشم ذهن عرفی به استظهار عرفیش برسن، اون مواردی که اونا میگن اونا عام نمیتونن درست کنن، اونا از جزئی به جزئی میرسن، نه از باب انطباق عام به جزئی. اگر انطباق عام به جزئی باشد عرض میکنه با اونا مشکلی نداریم، که اتفاقا میاریم یه نحوه قیاسی. این بود که همش تو الموجز و غیر الموجز میگفتیم هی ننویسید قیاسی که اونا میگن نحن و لا نقول و به، بابا اول برید ببینید اونا چی رو اسمش رو قیاس گذاشتن، اونا به همین هم میگن قیاس، ما توی این با اونا مشکل نداریم، یعنی معلوم مزفر لاغل مشکل ندارن و بسیاری از عوازم فعلی قدما محاسنی با این مشکل ندارن، اینو قبول میکنیم، این اسمش قیاس صحیحه و در حقیقت عبارت رو خوندم بود، در حقیقت این قیاس نیست، چون سرایت حکمه به خاطر تشابه اسمش دوتا قیاس سرایت حکمه، ولی این از باب ظواهر است و حجیت او من باب حجیت ظواهر، تمام بستگی دارد به این. اگر ذهن عرفی به استظهار عرفیش اون عام را بفهمد این دیگه نمیشود قیاس، ولی تماما این استش که یا اونا اینو نمیگن یا اگر میگن میبافند و میگن به ذهن شخصی، میگن به ظن شخصی، میگن نه به ظن نوعی. دقت کردید؟ تمام بدم.
اینجا معصوم لنده اون مسکران رو میگه یا نمیگه؟
میفرماد.
و اگر معصوم میفرماد خب ذهن و عرفی خب بنابرای همین راحت تر میفهمه، اینجا خب لعنه و مسکرم داره، یعنی علت بیان شده داخل منصوص و علت هست، خب اینجا مسلمان ذهن وفی به یه چیزی میرسه و داخل ما ذهن وفی تحلیلی وجود نداره که ذهن وفی بخواد ازش استنباط بکنه علت رو.
ما که گفتیم که تو مباحث ادبیاتمون صوتام رو گوش کن، میگفتم اینا تحلیل هایی است که مستفاد است از سیاق، سیاق بدون که لام علتی باشه، اینجا هم همینه، ما ممکنه استثار مرحوم مظفر رو نپذیریم، ولی ببینید مرحوم مظفر میگه یه مقدار دقت کنید لام علت و من و اینا نمیخواد، تو همینجا مثلا اگر کمان که بعداً برای شما توضیح میده، گفتم اول بس گفتم من الان اونجا رو درس نمیدم، اونجا به شما میگه گول لو من و ذکر رو نخورید، منظور ما از منصوص العله، حالا درس اونجا رو که الان نمیدیم، این نیست که تصریح به علت شده باشد، این اسمش منصوص العله نیست، منصوص العله یعنی ذکر علت بشود به هر فهمی از فهم عرفی، قد کردید؟ چه با عداتش چه با غیر عداتش، و مهم آن است که ذهن عرفی و استظهار عرفی از این کلیت بفهمند، لذا خودش برای شما مثالی خواهد زد که له توش میاد ولی میگه این رو نمیشود منصوص العله دانست، ما اینو حجت نمیدم، پس صرف منصوص العله رو اونجا حرف میکنم، منصوص العله به معنای تصریح به علت کار رو تمام میکند نیست، تصریح به علت به هر نفی به اضافه این ذهن عرفی و استثار عرفی. البته ممکنه شما تو این خصوص این مثال از مرحوم مظفر این تطبیق رو قبول نکنید، این دیگه میشه اشکال به این مثال، اصل حرفش کبراش درسته، این نمان که کسی بگه نه ما هرچی مثل بقیه استظهارات دیگه، من هرچی به این روایت دقت میکنم سر و تشون نمیتونم بفهمم حضرت تو مقام این بود که از این پس و پیش بدون لام علت، بدون منه مر، بدون فضا که علت رو میرسونه بخواد بفهمد که کل و قضائه کل و دعینه یجب قضاهو، خب با مرحوم مظفر این جواب مرحوم مظفر شما قبول نمی، ولی کلیت این زیر سوال نمیره. کلیت حرفش درسته، انما اینکه آیا این جواب در اینجا قابل قبول است؟ قابل قبول
نیست. میخوام بفهمم که پیامبر اکرم دارن ارشاد به استاد استظهار عرفی صرفا دارن ارشاد میکنن به یک استظهار عرفی که خودمون هم اگر مثلا حالا اگر بشین همچین استظهاری از این روایت
ارشاد یعنی
دارن همچین کار میکنن.
یعنی حالا تعبیر تنبیه رو دوست دارید تغییر بدید به ارشاد، ما مانع نمیشیم آقای جامعیان عزیز، ولی خب منظور شاید تنبیه همین بود. ولی دوست دارید کلمش رو جاش ارشاد
بدید، تنبیه به استظهار عرفی دارن.
یعنی خدمت شما هست شود که دارن بله میگن یه مقدار دقت بکنی این از توش به دست میاد.
ولی اگر این مثال جوری نبود که استظهار عرفی بخواد همچین
به درد نمیخوره
ازش قیاس برداشت میشه.
بله، کما که عرض کردیم خود ایشون تو اون صفحه یه دونه مثال میاره براتون که ان العنب به نظرم حلوان لانه اسود، لام آمده همه چی آمده، ولی میگه اینو ما بهش نمیگه منصوص العله. منصوص العله به معنای این نیستش که یه لام اینجا بیاد، یه منی بیاد، حتی اینا نیاد فضای تعلیل. منصوص العله قیودی دارد که انشالله تعالی داشت. اینو میگه این، میگه این اگر کسی بخواد از این استفاده بکند واسه یه جزئیه دیگه، ایشون میگه این قیاس باطل. لذا تماما وابسته به استثارات ما. این هم اشکال دوم مرحوم مصطفى. اصل بحثش خوبه، انما اینکه یه کسی بگه من از این روایت اینو به دست نمیارم، ولی بیان مرحوم مصطفى قابل پیگیره و قابل دقته. و اشکال آخر ایشون که البته این اشکال آخر ایشون عمومیت ندارد، به مثل مثلا حنفیه، البته در رأسشون امامشون بار میشود، ایشون میگه این عجب از من خدمت منقضی نمیشه، العجب کل العجب که نمیدونم کوسه رو بگیرم یا ریش پهنشو. چطور؟ میگه اینا یه فتوایی دارن، اون فتوا اینه، قائلن به عدم وجوب قضاء حج میت. اینا فتواشون اینه. میگه خب اگر از این روایت استفاده کردید برای حجیت قیاس، میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که بعد حکم شرعی ازش استفاده کنید. چی؟ وجوب قضاء حج میت. اگر این روایت رو قبول داری پس این فتواتون چیه؟ اگر فتواتون اینه چطور به این روایت استناد میکنی؟ کوسه رو بگیریم یا ریش پهنش رو بگیریم؟ ولا ينقذ العجب ممن يذهب، کسی که معتقد است الى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفيه و يقول دين الناس احق بالقضاء. تو دینای مردم رو بده، اونا دینای خداست. دقت کردی؟ خدا بنده خدا مهربانه، مثلا ارحم الراحمینه. یقول دین الناس احق بالقضا ثم یستدل بهذا الحدیث علی حجیت القیاس. ده تا علامت چی آقا؟ تعجب که آخه این دوتا با هم چجوری جمع شد؟ اگر به این روایت تمسک کنید، نتیجه تمسک به این روایت این است که باید فتوا بدید به وجوب قضا حج میه. پس چرا فتواتون اونه؟ پس اگر اون فتوا رو دارید، یعنی این روایت تو چشم شما بی خوده. چطور تو حجیت قیاس ازش استفاده میکنی؟ یا اونو بذارید کنار یا اینو بذارید کنار. تمام شد. خدمت شما عرض شود که الا عدم وجوب قضاء حج، عدم وجوب قضاء صوم. این لا لا زائده نسیه ایست که در مغنی تقدیم محضر کردم، گفتم از یادگاری های من به شما تا آخر عمر. عدم وجوب قضاء حج و نه صوم. یه سوال این است که در این عبارت ایشون چرا ولی صوم رو آورد؟ در صورتی که روایت که اصلا در مورد صوم نداشت، چرا مرحوم مظفر ولی صوم رو آورد؟ برای اینکه من فهمم اینه، فهمم اینه که ایشون چون بعدش میگه یقول دین الناس احق بالقضا، درسته؟ میخواد بگه اینا فقط مشکلشون و بحثشون در مورد حج نیستا، اصلا در مورد دیون الله مثل سوم که دین الناس نیست، دین اللهه. اینا اصلا در مورد دین الله قائلن به اینکه نمیخواد، لذا برای اینکه حرفشو محکم کنه با اینی که روایت اصلا در مورد حج در مورد صوم نبود صوم رو آورد. من فهمم اینه، شما تأمل کن. نکته بعد آن که نسبت به این جواب سوم هم یه خود انسان براش جای سواله. کسی میتونه بگه جای چه سوالیه؟ حالا ببینم از هان چی میفهمه. خود دست از روایت کشیدیم، خود دست از روایت کشیدیم، بسه 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 حجیت قیاس ازش استفاده کردیم.
باشه، از قیاس ما این وجود رو میفهمیم، ولی این وجود در برابر عمومت دیگه دست از اون وجود میکشیم. مشکل نداره که اما تو این روایت چه کار خودمون هم هست، یعنی توی فقه هم این کار هم میکنیم هستی که این وجود یه که اتون از این روایت برداشت میکنم، ولی چون این رو
خب یعنی در مقابل یه سری ادله دیگه، اون وقت وقتی میخوان بین این دوتا روایت جمع بکنن چیکار میکنن؟ این روایت رو میاندازن از حجیت یا نمیاندازن؟ بازم با حجیتش نگه میدارن؟
اینجا اینشون بحثش استفاده از قیاسش دیگه،
استفاده از قیاسش. آخه قیاسش چی بود؟ یه طرفش دین و ناس بود که گفتش این آمده در روایت، این اصل. یه طرفش فرعی بود که دین الله بود، دین اللهش چی بود؟ قضای حج بود. خب اگر از این قیاس رو استفاده کردی، خب باید حکم اصل رو به فرع سرایت بدی. نمیتونم بگم که من حجیت قیاس رو میفهمم ولی اصل و فرعش که دیگه به درد نخوره منه که. اگر هم میخواید بفرمایید اون فرمایش اولتون، خب میگیم اگر به خاطر یه سری ادله دیگه از این دست برداشتیم، پس این روایتت همین جوری به حجیت فعلیش هم باقیه. نباده که تو تعارض دیگه اینا رو خوندی، تو تعارض دیگه نمیشد که هر دوتا به حجیت فعلیش که باقی بماند. لااقل در اون مورد تعارض ممکن بود در بعضی از موارد دیگه عموم خصوص منوج باشد، یعنی در اون خدمت شما عام منوجهش به درد بخوره، ولی در خاص منوجش که اگه هر دوتا به فعلیت باقی بماند چجوری رفع تعارض میکردیم؟ پس
مثلا
قالب نسخ مثلا توی احادیث پیامبر باشن،
یا مثلا مسائلی که خلیفه اول
تغییر
داد از خلیفه اول مثلا
پس باید این روایته بره کنار دیگه. به
صورت روایتو قبول دارم، یه حکمش تغییر کرده، یعنی روایت مشکل نداره.
خدمت شما عرض شود که حالا روی اینایی که شما گفتید فکر کنید، روی اینی هم که من میگم فکر کنید.
شاید بگن که اینا اسناد کردن به اول پیامبر به قیاس، ولی اینکه
پیامبر چه
نتیجه گرفته که امکان داره واسه شون حجت نباشه. اصل قیاس کردن
واسه
شون
چطور؟
خودشون مثلا
بیان دیگه از اون فرم اگر واقعا یه همچین چیزایی، البته من بعید نمیدانم ولی خب خدمت شما هست من دیگه اگر اینجوریه که دیگه رو تمام اون قبلی ها و یه چیز دیگه هم بریزن دقت کردید؟
ما هم قیاس میکنم، ما یه نتیجه دیگه میگیریم
دیگه. دیگه پیغمبر قیاس کرد و به این نتیجه، این دیگه میشه اشتباه. بله اشتباه در مقابل نسخ که اینا میکردن، دقت کردید؟ این که مشخصه برای ما از مسلماته و متواتراته، ولی خب اگر اینجوری میخوام مشکل رو حل کنم، بله دیگه مجبورم بشینم عقب و هیچ کاری چی نگم. فعلا چطور؟
چون حضرت گفتن حتما باید این کار رو
بکنیم، مثلا به یه قضا رو بجا بیاریم. آفرین کجای این روایت داشت وجوب؟ سوال او در مورد نفع بود، اینفعه ذلک. آفرین حضرت هم چی فرمود؟ فرمود اگر پدرت یه بدهکاری داشته باشد اکان اینفعه ذلک. حضرت هم راجع به نفع بود، قد کردید؟ نفع زمین این که شما میدانید ظاهراً بر دختر وجوب قضا نیست. البته من اینو تو عامه دنبال نکردم، تو اونا تو دخترم باشد، دقت کردید؟ ولی حالا بعیده که به دختر باشد که حضرت بگه برای تو واجبه، وجوب، اولا وجوب در روایت نیامده، بگید نفر رو تفسیر میکنیم به وجوب، میگم خب این مشکل این رو دارد که بر دختر، این خانوم بود دیگه، خصمیه جاریه بود، خب این خدمت شما عرض شود که چطور وجوب بخواد حضرت بفرماید که مثلا بر دختر. لذا این نفع به معنای همون نفعه، سوده، شاهدم دارم که فهمم قابل پیگیریه، نمیگم فهمم درسته ولی میگم قابل پیگیریه. ببینی شما خلاف شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، جلد 2, 253, 254 میفرماید که من استقر علیه وجوب الحج فلم یفعل و مات، وجوب حج به گردنش بیاد انجام نده و بمیره. قال ابو حنیفه و مالک یسقطو به وفاتهی، ساقط می شود با مردنش، یعنی انهو لا یفعلو ان بعد وفا بعد وفاتهی، لازم نیست انجام بده، و حسابهو علالله، یلقاهو در حالی که حج فی ذمتهی، حسابش با خدا. به کسی هم وجوب خدمت شما عرض شود انجام دادن نمیاد، انهو لا یفعل و ان بعد وفاته. خب ببینید اگر این فتوا باشد، شیخ طوسیه دیگه داره نقل میکنه فتوا اینا رو، این مشخص میشود که اصلا بحث وجوب حج نیست، بحث نفع بخشیدن بوده. میگه آیا نفع میبخشد براش؟ میگه بله، چون حسابش با خدا بوده و خدا رو ملاقات میکنه در حالی که والحج و فی ذمتهی، خب وقتی این انجام میده نفع براش داره، درست مثل همون نفعی که در بدهکاریش داره. لذا وجوب به نظر من، فهم وجوب فهمی مشکل و قابل پیگیری، علیکم به تأمل. من یه اشکال بخوانم از شوکانی بر این روایت، ارشاد جلد 201 و یجاب و انذالک، از این روایت ببینید کسی خوب ببینید این اشکالی که خودش میکنه چجوریه، اشکالی که خودشون به خودشون کردن. به انها زهل عقیسه صادرتون انشار المعصوم علیه السلام، این قیاس رو آخرم کرده باشه، کی کرده؟ نه شماها ملاکات احکام رو نمیفهمید، ولی این قیاس رو داره معصوم میکنه. چه ربطی دارد که قیاس اونو به قیاس خودتون تشبیه کنی؟ حقا چه اشکال قشنگتر از مرحوم مظفر به مراتب، آدم انصاف باید داشته باشه. به انهازه لقیست صادرتون ان شارع المعصوم الذی یقول الله سبحانه فیما جا انا بهی ان این هو الا وحی یوها، این پیغمبریست که خدا میفرمه هرچی بگه وحیه، او میداند، قیاس کرد که بکنه، ما نباید بکنیم، چون ملاکات که دستشه، ما بودیم که نمیتونستیم ملاکات جزئی رو بفهمیم بعد به جزئی دیگه سرایت بدیم. خب نبی اکرم کرد که کرد، تو اینجا میدانست ملاک موجود است. و یقول فی وجوب اتباعه ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا، این پیغمبر اومده قیاس کرده، خودتو با این قیاس میکنی؟ خیلی قشنگه. و ذالک خارج عن محل النزاع فان القياس الذي كلامنا فيه انما هو قياس من لم تثبت له الاسماء ولا وجب اتباعه ولا كان كلامه وحيا بل من جهه نفسه الاماره و به عقل هل مغلوب بالخطر. این قیاس یه چنین شخصیتی است و اونو قیاس میکنید. اشکال جالبی بود. خب انصاف چی؟ بله ایشون قائل نیست، نه خیلی قائل نیست. اما حدیث آخر بفرمایید. ولی دیگه اینا خدمت شما عرض شود که از خودشون در میارن، مثل همین مردم ما میگن، بعضی هم منبری هم هستن اینا رو تو فکر مردم میکنن، برو دینه تو به مردم ادا کن، خدا هم رحمین است و خدا چسته بقیه همین چیزهای علکی. خب اونم مثل همینا بود دیگه، دقت کردید؟ حالا یه خود دوزش بالاتر
این سرانتن و خالت همین روایتی که استدار کردم برای مجید
دیگه. حالا الان صفحه بعد ایشون لطف کرده چند تا از اجتهادات دومی و سومی رو برای شما آورده، ببینید چه کردن اینا که اینا که خدمت شما هر شبت که شاگردای اونا. خب اما روایت آخر ببینید این یکی رو چی کارش بکنید.
و منها حدیث و بیع رطب به تمر. رطب خرمای آبدار رو میگن، تازه تم خرمای خشک رو میگن، خشک آب از دست داده. میگه اومدم سوال کردم، مثلا حالا این فضاش نیمده فضای قبلش، از نبی اکرم ارواح له الفدا گفتم که مثلا این دیگه دارم من میگم، مثلا 10 کیلو رطب خرمای تازه با 10 کیلو مثلا تمر بی شده. بیعام اون موقع همین بوده که پول که نبوده که، 10 کیلو رطب با 10 کیلو تمر، آیا این بیعی صحیح یا ربا است و حرام؟ خیلی که ربا است و حرام، چون هر دوتا از یک جنس هست. بعد نبی اکرم اینجوری پاسخ داد، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سأله، سؤال کرد از من. به اینام دقت کنید، واقعا وقتی معصوم میخواد سوال بکنه، ما خودمون از ما یه وقتی میان سوال میکنن، ما برای اینکه اوقف نفس بشه جواب رو مستقیم نمیدیم، چون میگیم هرز میده، سوال تولید میکنیم فکر بکنه بعد جواب رو میدیم. اصلا اینا این تو این فضاها بوده، دقت کردید؟ حضرت از رو سوال کرد این قصر رتب و ازا یبسه، رطب خرمای تازه اگر خدمت شما عرض شود که خشک بشه آیا وزنش کم میشه؟ فلم ما عجیبه به نعم، گفتم آره، این عجب تو نیست، من اینا رو میفهمم. فلم ما عجیبه، موقعی که جواب داده شد به نعم، من دارم خودمونی ترجمه میکنم، قال فلا ازن، حضرت فرمود نبست، چون نقص در وزن پیدا میکنه میشه ربا و حرام دیگه. خب حضرت خیلی راحت میتونست جواب بده بله حرام میشود ربا میشود، ولی اگر این سوال رو میکنه، اینا نوعاً برای همینه که یه بار میگم خودت اذعان بکنی اقرار بکنی دیگه تا آخر حکم تو یادت بماند. اینا تو این فضا بوده، کجا حضرت میخواست قیاس کنه؟ خب اینا میگن حضرت قیاس کرد، چیکار کرد؟ یه اصلیست یه فرعی. اصل این است که تو این اصلش اختلافه، من دو تا نظر رو تقدیم منظر میکنم داشته باشید. ادهی میگن اصلی که حضرت مد نظرش بود این بود که آقا هر تازه ای یعنی آبداری تری اگر بی شود در مقابل خشک، این سر از تفاوت در وزن به وزن در می آورد، لذا می شود ربا و حرام. لذا به این چی گفت؟ گفت تو این مثال تو این هر تازه‌ای بود، سوال کرد آیا رطب تازه این اگر خشک بشه تبدیل به تمر بشه آیا وزنش کم میشه؟ که اون وقت قیاس کرده باشد رطب و تمر را به این قانون، قد کردی به این اینجوری مد نظر باشه، اصل و وزن اینجوری فهمیدن. مثل صاحب هدر فکر اینجوری نوشته، اصل و هدر فکر جلد 5 249، قاس النبی صلی الله علیه و آله و سلم هاذ المورد الا ما کان مما یکال او یوزن فی حصول ربا فی، به تفاوت مثلا خدمت شما عرض شود که معد تفاضل، با وزنشون فرق بکنه، یکی زیادتر بشود یکی کمتر بشود. میخواست بگه آقا یعنی اصل رو ایشان اینجوری اعلام کرده، اگر دو جنس با هم معامله شوند، دو شی از یک جنس، دو شی از یک جنس با هم معامله شوند با دو وزن متفاوت، خب این چی می شود؟ این می شود ربا و حرام. لذا سوال کرد که آیا این از این مقبول است یا این از این مقبوله نیست. دقیقا که اینجوری عرض رو مطرح کردن. حالا من بعدش خودم یه اشکالی دارم به این عرض می کنم. لذا قائلن که نبی اکرم قیاس کرد، قیاس، لذا عمل نبی اکرم می شود حجت و اثبات میکنن حجیت قیاس. اما جوابی که مرحوم مظفر میده، به نظر شما جوابی که مرحوم مظفر میده چیه؟ همون جواب اول قاعدتا اینجا میاد که مالکم کیفت احکمون، نبی اکرم و قیاس. لذا دوباره کلمه علا تقدیر صحتی رو اینجا میارن، چون این اتهام به نبی اکرمه. نبی اکرم مگه جهل داشت که قیاس کرده باشد تا حکم فرع رو به دست بیارن؟ لذا مرحوم مظفر دیگه این چون واضح بوده مطرحش نمی کنن، مطرح نمی کنن. چه جوابی میده؟ جواب مرحوم مظفر جواب بالاست. میگه اینجا از باب تطبیق عام است بر مصداقش. نبی اکرم میخواست بفرماید به طور کلی قانون هر دو شیء یک جنس بدون تساوی در وزن، اگر اینها با هم معامله شوند بشوند، این ربا است و حرام. در ما نهنفی چه سوالی کرد؟ گفت ببینید 10 کیلو در مقابل 10 کیلو در مثال من بیشو. حضرت فرمود این رتبه یه چند روز که بگذره، نه طولانی مدت را، یه چند روز بگذره، 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت 1 روز، آیا این وزنش کم خشک بشه؟ وزنش کم میشه. اونم گفت وزنش کم میشه. حضرت فرمود خب این میشه 10 کیلو مثلا در مقابل 9 کیلو، این میشه 10 کیلو در مقابل 10 کیلو، این میشه 10 کیلو در مقابل 9 کیلو، این میشه چی آقا؟ تفاضل، اختلاف در وزن، لذا میشود ربا و حرام. لذا مرحوم مظفر میفرماید این از مقوله تطبیق عام هست بر مصداقش. دوباره از ایشون سوال میکنید، میگید بابا این تطبیق عام بر مصداقش چرا نبی اکرم به طور واضح نفرمود؟ میگه به خاطر اینکه نبی اکرم میدانست که این آقا این مصداقه براش خفیه، اینکه دقت بکنن این رو تری که الان تره بعد 4 ساعت 5 ساعت 7 ساعت این خوش بشه وزنش کم میشه، به این بیدقتی کرد. حضرت با سوالش میخواست اعلام کند که اینم یه مصداقیست برای این کلی، او رو مطلع بکند بر خفایی که در این مثال وجود دارد، لذا ازش سوال کرد. اینم جواب مرحوم مظفر. والجواب عن هذا الحديث على تقدير صحته، على تقدير صحته مشابه بالا تفسیر می شود. یشبه و حدیث الخفعمیه، فان المقصود من از این حدیث التنبیه على تطبیق العام على احد مصادیق الخفیه. این کلمه خفیه وصف مشعر به علیته، این مثل اون از خفیه علیه های بالاست. اینجا این کلمه خفیه وزانش وزان و از خفیه بالاست، یعنی داره دلیل تنبیه رو بیان میکنه. چرا نبی اکرم میخواست متنبهش کنه؟ میگه به خاطر اینکه این مصداق مصداق خفی بود، این ملتفت نبود، این سائل به این نقصان رطب اند اینکه خشک بشود، لذا حضرت او رو آگاهش کرد. و لیسه و من القیاس فی شیء، کجا جزئی به جزئیه؟ و کذالک مرحوم مظفر میفرماید من 3 تا رو گفتم دیگه، بقیه رو بحث نمی کنم، میتونید بقیه رو در کتاباشو، من جمله ارشاد الفقول، من جمله کتاب الانصاف از آیت الله العظمى سبحانی دام ذله ملاحظه بفرمایید. کذا یقال فی اکثر الاحادیث المرویه فی الباب، نوعا از باب تطبیق عام بوده بر مصداقش، و اینا فکر کردن این قیاس است، یعنی از جزئی به جزئی رسیدن. الا انها، مشکل دیگه میدونید چیه؟ مشکل این است که تمام این روایات مبتلا به معارضه. کدوم معارض؟ معارضایی که این همه داریم که قیاس باطل است، قیاس رد است. البته ظاهراً این دیگه اشکال درون دینی است یا درون مذهبی است به تعبیر درسته، وگرنه اون میگه قال الصادق و قال الباقر شما رو من قبول نمی کنم. مگه اینکه از نبی اکرم روایاتی رو پیدا کنیم بر رد قیاس که پیدا نمی کنیم. چون در زمان نبی اکرم قیاسی نبوده، خوندیم تطورش اول بس در مورد قیاس.
مثلا روایت محاض بود، روایت دومی که از محاض آوردن بعد به نظر باشه
چی؟
همون روایت دومی بود که از محاض خونده.
خب با کجا اونجا حضرت فرمود قیاس نکن؟
پس نقص کرد، نقص کرد از اخذ بر رأی. نقص کرد از اخذ بر رأی
کو؟ الله مثلا اگر مثل اونا باشه باز خوبه، من دقت نکرده بودم، آفرین. اگر مثل اونا باشد خوبه، دقت کردید؟ الا انها به جملتها، مشکل دیگه این استش که تمام این روایات، این احادیث معارضتون به احادیث اخره که یفهم از اون احادیث اخر النهی عن الاخذ بالرأی من دون رجوع الى الكتاب و سنه. مگه اینکه عرض کردم روایاتی از خودشون، مثلا همونی که شما میگید، مثلا گیر بیاریم علیه خودشون بگیم اینا رو باید با هم دیگه جمع کنیم، اینا مبتلا به مرض. وگرنه اگر بخواد اون روایاتی باشد که ما اول بحث مثلا از خدمت شما عرض شود که وسائل و شیعه سی جلدی آدرس دادیم، جلد 27 صفحه 35 تا 62، خب اونا میگن اینا درون مذهبیه و به درد بخور نیست مثلا. تمام، اینم برای سنت. اما الدلیل من الاجماع، گفتن اجماع داریم تو این مطالبش خیلی آسانه. اجازه بفرمایید که من یه مقدارش رو تو این 5 6 دقیقه بخونم. شما اگر رجوع کنید به شوکانی جلد 2 ارشاد الفهول صفحه 102، استدلوا ايضا به اجماع صحابه على القياس. میدانید دیگه، قبلا به شما عرض کردیم اینا اجماع تو چشمشون خیلی بزرگه. اجماع چرا؟ چون مرحوم شیخ انصاری نوشت اجماع اون چیزی است که اینا رو تشکیل داد، نطفه تشکیلشون اجماع بود. الاجماع اصل لهم و هم الاصل له. این عبارت شیخ انصاری در رسائله. سقیفه اینا رو تشکیل داد و گفتن در سقیفه اجماع شد. اجماع شد برای اینکه او بشود مثلا چی آقا؟ مثلا قد کرد؟ لذا اجماع تو چشم اینا خیلی بزرگی، تو هر چیزی دنبال اینن که اجماع درست بکنن. می نویسه شوکانی، می نویسه قال ابن عقیل حنبلی قد بلغت تواتر المعنوی عن الصحابه به استعمال القیاس و هو قطعیه. قال الصفی الهندی دلیل الاجماع هو المعول علی لجماهیر المحققین من الاصولیین. قال الرازی فی المحصول مسلک الاجماع هو الذی اول علیه جمهور الاصولیین. قال ابن دقیق اندی ان المعتمد اشتهار العمل بالقیاس فی اقطار الارض شرقن و غربن، قرنن بعد قرنن، اند جمهور الامه الا اند شذوذ المتأخرین. و قال هذا من اقوى الادله و یجاب به منع ثبوت حاضر اجماع. حالا ببینید عبارت مرحوم مظفر نکته‌ای ندارد. اولش الدلیل من الاجماع و الاجماع هو اهم دلیل عنده. خوندم دیگه عباراتشونو. لذا صاحب اصول فقه عامه هم مرحوم محمد تقی حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم از عامدی نقل میکند که انه اقوى الادله و علیه معولهم فی هذه المساله. والغرض از اجماع، اجماع و صحابه و قاعدتا باید اجماع عملیشون باشد. یعنی دیدی تو عباراتی که خوندم گفتن هر جا بری میبینید به قیاس عمل میکنن. منظور اجماع عملیست، نه اجماع فتوایی. مرحوم مظفر میگه که گوش کنید، قبلا این عبارت رو براتون نقل کرده. مرحوم مظفر میگه یه چیزی رو باید اعتراف کنیم بهش. چی رو اعتراف کنیم؟ که آقایان صحابه اجتهاد به رأی میکردن. همین اجتهاد به رأی که دو صفحه پیش تو اون روایت چیکار کرد؟ گفت شاید منظور از اجتهاد به رأی یعنی فصل در ادله باشد. ببینید چقدر راحت میگه اجتهاد به رأی؟ و اصلا هیچ تو ذهنش نمیاد که اجتهاد به رأی معناش چی باشد؟ فصل در ادله باشد. اینا هم قرائن اون عبارتیست که اشکال میکرد. اجتهاد به رأی میکردن، ولی ما برامون مسلم نیست که اجتهاد به رأیشون منحصر در قیاس بوده. ما عبارت که آیت الله سبحانی هم فرمود، از الانصاف خوندم براتون، آقای سبحانی هم فرمود مسلم نی اجتهاد به رأی می کردن در قبال کتاب و سنت به فکر ظنی و شخصی خودشون عمل می کردن، این مسلمه. ولی این که از نوع قیاس یعنی از مقوله حکم جزئی به جزئی دادن، این مسلم نیست، ثابت نشده. لذا ممکنه که استحسان باشد، لذا ممکنه سد ذرایع باشد و چیزای دیگه باشد. این مسلم نیست که حتما به نحو قیاس باشد. بعد نمونه‌ای رو میارد برای شما از مثلا اون یکی. و یجب الاعتراف، مقدمات و تنبیهات جلد 7 54 نوشته لا یجب الاعتراف بل لا یجوز. نه اعتراف واجبه، نه اعتراف جائزه. فکر کنید چرا. و یجب الاعتراف به ان بعض از صحابه، اونم بعض، از همین اول میگه کو اجماع، کدوم اجماع؟ ان بعض از صحابه استعملوا الاجتهاد به رأی و اکثرو، خیلی هم زیاد اجتهاد به رأی میکردن، بل حتی فی ما خالف النص، در مقابل نص هم میستادن. که دیگه شما اولیش را میدانید، اولیش شاید هم قبلش، نه قبلش هم بوده، ولی مثلا اولیش که دیگه در تاریخ مضبوط است، همون است که موقع وفات وجود مقدس نبی اکرم ارواحنا له الفدا، حضرت فرمود بیارید قلم و دوات، و او چی جواب داد؟ در مقابل نص اجتهاد کرد. بله دیگه دومی بوده دیگه. و اکثر او، عرض کردم اولین قیاس، نگفتم اولین شخص که، و اکثر و بل حتی فی ما خالف النص تصرفا فی الشریعه به اجتهاده، و الانصاف ان ذلک لا ينبغي ان ينكر من طریقته، اینو نمیشود انکار کرد که اینا اجتهاد به رأی میکردن. ولکن کما سبق ان اوزهناهو صفحه 520 این این عبارت رو داشتیم، اونجا هم آدرس اینجا رو دادیم، لم تکن الاجتهادات واضحت المعالم اندهم، حدود و سغورش معلوم نیست به چه نحو بوده. من کونا علا نحو القیاس اول استحسان اول مسائل المرسله، چون ایشان انشالله 540 استحسان و مسائل مرسله رو درس میده دیگه، من میذارم حلش اونجا. ولم یعرف عنهم علا ای اساس کانت اجتهاداتهم، اکانت تعویلا للنصوص، که نوعا خودشون اینو میگن، میگن ما با این کارمون داریم نصوص رو تعویل میکنیم، مثل تفسیر و تعویلایی که علمای شما میکنن، چی همچین مثل هم میچینه، اکانت تعویلن لنصوص او جهلن به نصوص، اجتهاد به رأی میکردن چون نصوص رو بلد نبودن، و هو الحق او استهانتن بها و هو احق. خودش گفت، میخوانم عبارتشو، خودش گفت نبی اکرم این رو حلال کرده بود، من حرام میکنم. یه استهانت دیگه، استهانت که شاخ و دم نداره که، و استهانتن بها، به نصوص خواستن کار کنن، نصوص رو دهنکجی بکنن. رو و ماکان بعض هازا و کله من بعضه، یا به خاطر تمام این موارد یا به خاطر بعضی از این موارد اجتهاد به رأی میکردن. و فی الحقیقت انما تطور البحث عن الاجتهاد به رأی در نوع نوع کردنش و در خصائصش فی القرن الثانی و الثالث، که نوشت رأس القیاسیین ابو حنیفه قرن ثانی، کما سبق بیانه 520. اون زمان ها بود که دیگه فمیزو بین القیاس و الاستحسان و المثال المرسل. قبلش زمان صحابه نبی اکرم نمیتونیم بگیم به زرس قاطع طبق نظر اینا اون اجتهاد به رأی ها از نوع قیاس بوده و من الاجتهادات قول فلانی اینو باید اول وقت بخونم که عرض نره. استغفر الله و الحمدلله.